ادامه بررسی لایحه بودجه 1401 در بخش درآمدها در نشست امروز مجلس. بخش درآمدی حوزه مسکن و حمل و نقل و ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی امروز مشخص می‌شود. جهش بی سابقه بهای نفت خام، قیمت 110 دلاری شد. تشدید بمباران کیف و شهرهای اطراف همزمان با ورود نیروی زمینی ارتش روسیه به دومین شهر بزرگ اوکراین. و در پیک بامدادی خواهید شنید، اما و اگرهای ممنوعیت تردد وسایل نقلیه کاربراتوری در کلان شهرها از سال آینده. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر رحمت للعالمین حضرت محمد امین و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها و آقایان، صبح چهارشنبه‌تون بخیر و نیکی. من ارمی هستم، خبرهای بامدادی امروز رو تقدیم حضورتون میکنم. جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تا دقایق دیگر تشکیل می شود و ادامه بررسی لایحه بودجه 1401 در بخش درآمدها در دستور کار نمایندگان قرار می گیرد. برای اطلاع از برنامه امروز نمایندگان همینک گفتگو می کنم با آقای حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس. سلام بر شما آقای حاجی دلیگانی. امروز تبصره های مربوط به بخش درآمدی حوزه مسکن و حمل و نقل قرار هست که مطرح بشه. مهمترین محورها و پیشنهادهای نمایندگان در این بخش چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودید، ابتداً تبصره 11 که بخش درآمدیش در خصوص مسکن و حمل و نقل هست مطرح شده. در اولین بند اون اومده که 23 هزار میلیارد تومان وزارت راه و شهرسازی بتونه درآمد داشته باشه و در خصوص موضوع مربوط به ساخت و ساز و بازآفرینی شهری هزینه بکنه. همچنین در ادامه این بند در خصوص موضوع مربوط به توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اختیاراتی رو به دولت داده، از جمله این که در یکی از این بندها 10,000 میلیارد تومان اجازه تخاطر رو داده برای این موضوع. و در خصوص همچنین بازآفرینی شهری اختیاراتی به دولت داده شده و در بخش مربوط به این که هر استانی هم بتونه اجازه بده به هر شهرستانی که با تسشور برنامه‌ریزی یک مجتمع اداری برای هر شهرستان اون جایی که وجود نداره با تعاطفی که با شهرداری ها انجام میشه نسبت به ایجادش اقدام بشه. در تبصره 12 موضوع حقوق و دستمزد هست که بحث بسیار مهمی است، هم برای کارکنان و بازنشستگان و همچنین برای کارگران عزیز که در این رابطه بحث و تبادل نظر.
چه پیشنهادهایی قرار هست مطرح بشه از سوی نمایندگان؟
پیشنهادهای زیادی هست، یعنی ما 8600 تا پیشنهاد ثبت شده از طرف نمایندگان داشتیم که تا روز دوشنبه فقط نزدیک 2000 تا از پیشنهادات مواردش که میشده مطرح شده. ما به خاطر کمی وقتی که داریم و 10 روز هم تا بالاخره رفت و برگشت به شورای نگهبان فرصت داریم، خیلی به هر حال دوچار ضیق وقت هستیم. بنابراین امروز تلاش خواهد شد که اگر بتونیم همه تبصره های بودجه را از بود درآمدی به اتمام برسونیم،
یعنی هم ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی و هم اون سقف معافیت مالیاتی سالانه بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی.
از بود درآمدیش امروز مطرح میشه و از بود هزینه‌ایش در جلسات بعد.
خیلی متشکرم از شما آقای حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس. خدا نگهدارتون. تأمین ارز 56% رشد کرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی بیش از 50 میلیارد دلار ارز برای نیازهای اساسی تأمین شده که رشد 56% را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است. همچنین در پایان 11 ماهه 1400 و در مقایسه با مدت مشابه پارسال ارزش تجارت خارجی برابر 90 میلیارد دلار رقم خورده و رشد 38% را به ثبت رسانده است. اجلاس سفرای کشورهای عضو اکو امروز در بندر عباس برگزار می شود. به گفته استاندار هرمزگان در این اجلاس علاوه بر سفرا، سرمایه گذارانی هم از کشورهای حوزه CIS از جمله قرقیزستان، قزاقستان، ارمنستان و تاجیکستان حضور دارند. آقای دوستی همچنین گفت راه اندازی و بازگشایی دفاتر کنسولگری و ایجاد دفاتر شرکت‌های بزرگ سرمایه گذاری کشورهای عضو اکو و همسایه ایران در استان هرمزگان از جمله برنامه‌های این اجلاس است. بازدید سفرا و رایزن‌ها از ظرفیت‌های استان در بخش‌های بندری و همچنین صنایع آبزیان و بخش کشاورزی و دیدار با فعالان اقتصادی بخش خصوصی از دیگر برنامه‌های حاشیه‌ای حضور سفرا در هرمزگان است. این اجلاس تا فردا ادامه دارد. 85% از نیاز کشور به کاغذ از واردات تأمین می‌شود. این در حالی است که ایران سرشار از معادن سنگ آهک دارای کربنات کلسیم است که کاغذ سنگی از آن تولید می شود.
سنگ آهک، منبع غنی از پودر کربنات کلسیم که 67% ذخایر معدنی ایران به اون اختصاص داره. مرشدی، یکی از کارشناسان معدن، میگوید
سنگ آهک به وفور در زمین یافت میشه. تقریبا در همه پهنه‌های زمین ساختی ما ایران به فراوانی داریم.
کربنات کلسیم ماده اولیه برای استفاده در صنعت به ویژه کاغذ سنگی است. کاغذی که برای نخستین بار در ایران و خاورمیانه در استان یزد به تولید رسید. سمیعی، مدیرعامل کارخانه کاغذ سنگی یزد، میگوید
خوشبختانه ایران چهارمین کشوری در دنیا بود که این تکنولوژی رو تونست ازش استفاده بکنه. ما با ظرفیت 5000 تن در سال فعالیت میکنیم.
بنا به گفته مدیر تولید کارخانه کاغذ سنگی یزد،
ما در روز تقریبا حدود 4 تن پودر کربنات کلسیم را به اضافه این مواد دیگر تبدیل به کاغذ سنگی میکنیم.
کاغذ سنگی خاصیت‌های فراوانی داره که بخشی از اون رو از زبان کارگران کارخانه میشنویم.
گرام‌هایی که ما میزنیم حتی در چین و کشورهای دیگه هم نتونستن این گرام بزنن.
توی صنایع مختلفی میتونه استفاده بشه، از جمله چاپ، نشر و بسته‌بندی، همینطور تهیه و تولید ظروف یک بار مصرف کاملا بهداشتی.
بر اساس آمارها سالانه 25 میلیون و 500 هزار اصل درخت در کشورمون نابود میشه برای تولید کاغذ. اما به گفته سمیعی، مدیرعامل کارخانه کاغذ سنگی یزد،
برای تولید یک تن کاغذ سلولوزی یعنی کاغذ معمولی تقریبا 20 اصل درخت قطع میشه، 60 متر مکعب آب مصرف میشه که ما در صنعتمون اصلا این دو مورد رو نداریم.
85% نیاز بازار کشور به کاغذ از خارج از کشور تامین میشه. این در حالیه که ایران قطب سنگ‌های معدنیه و میتونه در تولید کاغذهای سنگی پیشتاز باشه. سروش، رئیس اتحادیه سنگ محلات:
هر چی تولید بشه مصرف هست، به دلیل اینکه واردات کاغذ الان خب داره یارانه میگیره.
با این همه کاغذ سنگی هم اکنون فقط در یزد و تبریز تولید میشه و دو کارخانه دیگه هم در استان مرکزی به دلیل کمبود نقدینگی تولیدی ندارند. حیدری، مدیر تولید یکی از کارخانه های کاغذ سنگی محلات، میگوید
یه مجوز میخوای بگیری با 6 ماه بدوی. یک مسئولی که میتونه الان امضا بکنه اینو به من بده، میگه برو 3 روز دیگه بیا. برو نیا.
اکنون که ایران داره یه ذخایر فراوان کربنات کلسیم با فناوری تولید کاغذ سنگی رو هم بومی سازی کرده، تقویت تولید کاغذ سنگی میتونه گام مهمی برای رفع وابستگی به کاغذهای وارداتی باشه. میرطاهری، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
90% ارساهای ملی کشور صاحب سند کاداستری شدند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت از مساحت 164 میلیون هکتاری کشور 137 میلیون هکتار عرصه ملی است که 90% این عرصه‌ها صاحب سند کاداستری شدند. آقای حسن بابایی افسود اجرای کاداستر کشاورزی با هدف تثبیت مالکیت زمین‌های کشاورزی به زودی شروع می‌شود که اجرای آن نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف به ویژه سازمان جهاد کشاورزی است. معاون رئیس قوه قضاییه گفت با اجرای صدور اسناد کاداستری حجم زیادی از دعاوی مالکیتی کاهش خواهد یافت. وقوع زلزله در استان کرمان. زلزله به بزرگی 4.6 ریشتر در 20 کیلومتری کهنوج استان کرمان و در عمق 15 کیلومتری سطح زمین ساعت 6:36 امروز به وقوع پیوست. هنوز از خسارت احتمالی این زمین لرزه گزارشی نرسیده است. بهای نفت بعد از سالها به قله 110 دلاری رسید. در ادامه روند افزایشی بهای نفت در بازارهای جهانی که چند روزی است از 100 دلار گذشته، در حال حاضر بر اساس داده‌های پایگاه اینترنتی اویل پرایسز، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به بیش از 110 دلار رسیده. این بیشترین افزایش در 8 سال گذشته بوده است. در حال حاضر بهای سبد نفت اوپک هم به حدود 100 دلار رسیده و قیمت نفت خام سنگین کشورمان هم از 102 دلار گذشته. همزمان قیمت گاز اروپا هم رو به افزایش گذاشت. در هفتمین روز از جنگ اوکراین، درگیری‌ها در اطراف کیف پایتخت این کشور شدید گزارش می‌شود. فرماندار کیف از غیرنظامیان خواست از پناهگاه خارج نشوند. در چند ساعت گذشته چند شهر غربی کیف از جمله بردویانکا و زاهیتومیر با موشک هدف قرار گرفته شدند. در بردویانکا درگیری‌ها به داخل شهر کشیده شد. در خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین هم نیروی زمینی روسیه وارد این شهر شد. روسیه در ساعات گذشته چندین بار این شهر را بمباران کرد. در همین حال رئیس شورای امنیت ملی اوکراین گفت طرح ترور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور ناکام ماند و در این زمینه یک گروه چچنی که مأمور انجام عملیات ترور بود متلاشی شد. همزمان رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی در کنگره این کشور بر حمایت آمریکا از دولت اوکراین تاکید کرد، اما گفت آمریکا به اوکراین نیروی نظامی اعزام نمی‌کند. جو بایدن همچنین ادعا کرد روسیه در اوکراین پیروز نخواهد شد. به رغم اظهارات بایدن درباره حمایت آمریکا و متحدانش از اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور گفته اوکراین در حفاظت از خود تنها مانده است. خبر دیگر این که آمریکا حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای روسیه بست و تحریم‌های تازه‌ای را علیه مسکو اعمال کرد. اما نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در ژنو گفت تدابیر کشورهای غربی علیه روسیه نتایج معکوس دارد. رئیس جمهور آمریکا گفت نیروهای این کشور در اوکراین درگیر نخواهند شد. بایدن در نطق سالانه خود در کنگره آمریکا گفت 1 میلیارد دلار کمک مستقیم در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. وی در این نطق یک ساعته همچنین از بسته شدن حریم هوایی آمریکا به روی همه پروازهای روسیه خبر داد. برخی کشورهای اروپایی هم پیش از این تحریم‌هایی را ضد شرکت‌های هواپیمایی روسی وضع کرده بودند که روسیه هم اعلام کرد تحریم‌های متقابلی را اعمال می‌کند. رئیس جمهور آمریکا در نطق سالانه خود در خصوص رقابت اقتصادی با چین هم وعده داد اقتصاد آمریکا را بازسازی می‌کند تا شرایط رقابتی برای آن فراهم شود. ادامه خبرها. تهران در حال گذر از قله موج ششم کرونا است. معاون بهداشت ستاد کرونای مقابله با کرونا در استان تهران گفت از نظر آمار مراجعه موارد سرپایی در شیب نزولی قرار گرفته ایم. دکتر اولیای منش افسود آمار تزریق نوبت اول واکسن در تهران 92%، نوبت دوم 82% و نوبت سوم نزدیک 40% است. معاون بهداشت ستاد کرونا مقابله با کرونا استان تهران در این حال گفت افراد دارای علامت سرماخوردگی حتما در خانه بمانند و پس از بهبود کامل به کار بازگردند. اما کارآزمایی بالینی اولین واکسن اختصاصی سویه اومیکرون کرونا دیروز با تزریق واکسن برکت پلاس به شماری از داوطلبان در تهران ادامه یافت. این واکسن را شرکت دارویی برکت ساخته و قرار است در اولین مرحله کارآزمایی بالینی به 210 داوطلب تزریق شود. در همین حال در ادامه رزمایش کمک‌های مؤمنانه 14 تریلر حامی بسته‌های معیشتی به همت نیکوکاران پایتخت روز گذشته از تهران به بیش از 10 استان محروم کشور ارسال شد. زهره فکور صبور بازیگر سینما و تلویزیون شب گذشته در منزلش درگذشت. هنوز علت دقیق مرگ فکور صبور اعلام نشده. این بازیگر 43 ساله در فیلم‌های سینمایی چون ناک‌اوت و جزیره و مجموعه‌های تلویزیونی دلنوازان، مسافری از هند، روزگار جوانی، دردسرهای عظیم و دنگ و فنگ ایفای نقش کرده بود. تهیه کننده ی فیلم مستطیل قرمز از زمان اختصاص داده شده برای نمایش عمومی این فیلم انتقاد کرد. آقای میرعلایی گفت مسئولان و مدیران فرهنگی باید حمایت بیشتری از آثاری چون مستطیل قرمز داشته باشند. فیلم سینمایی مستطیل قرمز روایت حمله هوایی جنگنده های بعثی به زمین فوتبال در منطقه چوار ایلام در زمان جنگ تحمیلی است.
یکی از روزهای زمستان،
می‌خوام یه مسابقه بزرگ را بزنم.
35 سال پیش در چوار ایلام
این بازی یه پیام بزرگ بود.
تصمیم گرفته شد بازی فوتبالی برگزار بشه برای رقم خوردن حالی خوب برای مردمی که درگیر جنگ بودند. نیمه دوم که شروع شد در دقیقه 55 مستطیل سبز با خون جوانان وطن قرمز شد. آقای میرعلایی تهیه کننده:
اولین بار در دنیا اتفاق افتاده که یک بازی فوتبالش مسابقه فوتبال توسط هواپیمای دشمن که با مرزم خیلی فاصله داره بمباران میشه و عده شهید میشه.
بمب‌های صدام مردمان این دیار رو داغدار کرد، داغی که دو جوان ایلامی تصمیم گرفتن برای تسلای اون فیلمی در این باره بسازن، اون هم با هزینه شخصی. حسن سیدخانی کارگردان:
سعی کردیم که از مثلا سالهای 60 تا 65 رو در منطقه مورد بررسی قرار بدیم.
حسین سیدخانی کارگردان:
تبیین یک اتفاق نیاز به کالای فرهنگی داره. وقتی ما میخواییم با دنیا حرف بزنیم، بعد یه چیزی در همش با حرف نمیشه، با صحبت نمیشه بریم بگیم آره یه اتفاق افتاد.
حالا این فیلم یک هفته یه که به سینما ها اومد.
مهمونای ناخونده سرخ سرخ شد.
فیلمی که در جشنواره‌های خارجی از جمله جشنواره فیلم‌های ورزشی ایتالیا خوش درخشیده. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ساختن آثاری با این مضامین در دیدار با دست‌اندرکاران کنگره شهدای استان ایلام بهترین نقشه راه برای اهالی هنر هفتم به حساب میاد.
10 تا بازیکن شهید شدن، داور شهید شد، چند تا بچه شهید شدن، از تماشاگران بعضی شهید شدن. این حادثه کوچکی نیست، این حادثه بزرگی. این جا داره که در ابعاد جهانی این جور حوادث شناخته بشه، گفته بشه، تکرار بشه.
سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
آقای طاهری و خبرهای ورزشی این ساعت.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. تیم فوتسال گیتی پسند زود هنگام به عنوان قهرمانی لیگ برتر کشور دست یافت. در هفته 24 دیروز در دیداری مهم تیم گیتی پسند اصفهان با نتیجه 6-4 تیم زندی بتون کلاردشت را مغلوب و در فاصله دو هفته تا پایان لیگ برتر با 61 امتیاز قهرمانی خود را قطعی کرد. صحبت‌های محمد کشاورز و رضا لک سرمربیان گیتی پسند و کلاردشت:
خیلی خوشحالیم که تونستیم دو هفته زودتر این لیگ سخت و قهرمان بشیم. تشکر میکنم از تک تک بازیکنان، کادر فنی، عوامل باشگاه. خیلی خوشحالم و این بردم با تمام وجودم تقدیم میکنم به مردم خوب اصفهان که همیشه پشت و پناه ما بودن. انصافا تیم کلاردشت خیلی خوب و جوان مردانه بازی کرد، خیلی پرتلاش بودن، اما خب در کل فکر میکنم مستحق پیروزی بودیم و تونستیم تو یه روز خوب و یه بازی خوب بازیو به نفع خودمون تموم کنیم و قهرمان لیگ برتر بشیم.
بازی خوبی بود. حال ما میدونستیم بازی سختی داریم با توجه به انگیزه هایی که تیم گیتی پسند داره و تنها با یه مساوی نیاز داشت برای قهرمانی و روندی که این تیم تو فصل داشت. ما متاسفانه امروز تعداد نفراتمون کافی نبود، فقط با 7 نفر اومدیم توی زمین و این یه مقدار کار ما رو سخت کرد. ما بازی پای پای داشتیم، ولی به هر حال گیتی پسند من احساسم اینه که حقش بود امسال قهرمان بشه. روند بسیار خوبی داشت و به دور از حاشیه کارش انجام داد، به تیم خوبشون، به مجموعه فنیشون، به کادر خوبشون و بازیکناشون و مجموعه مدیریتش تبریک میگم. ولی واقعا من فکر میکنم با این تعداد بازیکنی که ما داشتیم امروز بازی خوبی انجام دادیم.
در سایر مسابقات مهم تیم مثل سنگل مدافع عنوان قهرمانی با 2 گل تیم ملی حفاری اهواز را شکست داد و با 54 امتیاز در رده دوم جدول باقی ماند و کراپ الوان 3-1 تیم سنیش ساور از پیش رو برداشت و با 53 امتیاز در رده سوم قرار گرفت. رقابت‌های انتخابی کشتی آزاد جام جهان پهلوان غلامرضا تختی به عنوان یکی از مراحل چرخه انتخابی تیم ملی امروز در تهران آغاز میشه. از دور رفت مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشگاه ایتالیا بامداد امروز بازی مهم تیم‌های میلان و اینتر در سن اسیلوی میلان به تساوی 0-0 انجامید. امشب نیز تیم‌های فیورنتینا و یوونتوس در ورزشگاه آرتیمو فرانچی فلورانس ساعت 23:30 دقیقه به میدان میرن. بازی‌های برگشت فروردین به میزبانی اینتر و یووه انجام میشه. از جام حذفی باشگاه انگلیس نیز دیشب توی منچستر سیتی با دو گل ریاض محرز و جک گریلیش برابر تیم پیتربرو از دسته چمپیونشیپ به پیروزی رسید. کریستال پالاس دوباره بر استوک سیتی غلبه کرد و میدلزبرو از دسته چمپیونشیپ پس از تساوی 0-0 موفق شد در وقت اضافی تیم مدعی تاتنهام رو حذف کنه. امشب نیز تیم های لوتون و چلسی ساعت 22:45 دقیقه، ساوثهامپتون با وست هم و لیورپول با نوریچ ساعت 23:45 دقیقه مقابل هم به میدان میرن. این بود چند خبر ورزش.
پیک بامدادی
خب دوستان شنونده، نوبت رسید به پیک بامدادی. عرض سلام و ادب خانم کرمی. ما در عناوین خبرهای ساعت 8مون اشاره کردیم به یکی از گزارش‌هایی که شما الان در پیک برامون آوردید. فکر می‌کنم اون گزارش ممنوعیت تردد وسایل نقلیه کاربراتوری در کلان شهر بود. در کنار شنوندگان محترم ما هم می‌شنویم، بفرمایید.
سلامت باشین، خیلی از شما متشکرم خانم ارمی عزیز و همینطور سلام می‌کنم به شنوندگان عزیزی که همراه پیک بامدادی هستین. بله، با این موضوع در کنار شما خواهیم بود.
برخی سالها برخلاف فلسفه وجودی این نهاد انقلابی، درآمدها بیشتر صرف فعالیت‌های تجاری شد. به گفته مسئولان بنیاد مستضعفان، اکنون رویه تغییر کرده و ساخت مسکن برای نیازمندان دستور کاری جدی شده.
تقریبا هر جا قیمت گذاری به خود تولید کننده واگذار شده، به دلایلی از جمله تعارض منافع، تقریبا منافع مصرف کننده دیده نشده. قیمت نان‌های حجیم و صنعتی هم از این موضوع مستثنا نیست.
شما وقتی یه تاکسی که 20 سال 30 سال داره کار میکنه میخوای از اون خارج بکنی، اون راننده اون تاکسی داره با اون ارتزاق میکنه، یا باید پول معوض یه خودروی نو رو بهش بدی یا وامی رو بهش بدی که بتونه تامین هزینه بکنه، بتونه جاگزین کنه که از زندگی ساخت نشه.
خب صبح زمستانی شما بخیر دوستان عزیزی که همراه ما هستین. از ابتدای سال جدید قراره که تاکسی ها و موتورهای کاربراتوری از ترددشون جلوگیری بشه. مصوبه هیئت وزیران در راستای کاهش آلودگی هوا با واکنش هایی روبرو بوده.
سال 1399 21680 نفر به دلیل آلودگی هوا از دنیا رفتند. 30 میلیارد دلار بابت هزینه آسایش از دست رفته و خسارت آلودگی بر سلامت مردم بیش از 106 هزار میلیارد تومان برآورد شده. سالهاست صحبت از رفع آلودگی ها میشه. حالا قرار از ابتدای سال 401 از تردد خودروهای چهارچرخ و دوچرخ کاربراتوری در 8 کلان شهر جلوگیری بشه. آقای گلعلیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست.
تاکسی های فرسوده تعدادش خیلی زیاد نیست که بخواد در واقع به حمل نقل عمومی ضربه بزنه. موتورسیکلت ها هم در واقع موتورسیکلت های فرسوده هستن، عموما موتورسیکلت های هستن، حالا مردم دارن حالا بعضا کار میکنن، رفت آمد میکنن، تو بعضی حمل نقل عمومی خیلی تاثیرگذار نیست. پلیس باید ورود پیدا کنه، جراحی دیگه به نوعی. به هر حال یه توانایی داره و بهتر اینه که برای اینکه ما کاهش بدیم، این تبعات اجتماعی رو در جامعه کاهش بدیم، باید به فکر اون در واقع بستر رو فراهم بکنیم. انشاءالله برای سال آینده در این الان ما جلسات رو شروع کردیم، بتونیم این مکانیزم رو شروع بکنیم که جاذبه برای اسقاط موتورسیکلت ایجاد بشه، در واقع تسهیلات لازم برای نوسازی موتورسیکلت، برای جایگزینی موتورسیکلت های برقی و حتی برقی در واقع این اتفاق بیفته. الان شهرداری تهران تکلیف داره که در واقع موتورسیکلت های کار رو برقی بکنه و تمدید واحدهایی که یک موتوریایی که در واقع موتورسیکلت برقی ندارن تمدید مجوز خودداری کنه. این کار اتفاق نیفتاده.
همین ابهامات و همین محدودیت ها و همین مشکلات با وجود اینها شدنیه.
ما بر اساس واقعیت های جامعه این شکل داریم، تاخیر هم داشتیم برای در واقع اسقاط موتورسیکلتی از ترددشون، ترددون داشت میگردن، قبلا هم ممنوع بود دیگه، تو ماهی فنی نداشتن، ولی تا این در واقع قطاره راه نیفتاده اون نیازمندی‌ها و ایرادات کار در نمیاد. ولی اون قسمتی که گفتم معیشت مردم برای همه ما مهمه، اون باید یه فکر بکنه تا تا این استارت کار نکنه کسی به اون فکر نمیکنه متاسفانه.
ممنوعیت تردد تاکسی ها و موتورسیکلت های کاربراتوری در 8 کلان شهر مصوبه هیئت وزیرانه، مصوبه ای که مجریش پلیسه. سرنجانی معاون اجتماعی پلیس راهور میگه این کار نشودنیه، چون همچنان مانند گذشته نحوه اجرا و بایدها و نبایدهاش مشخص نیست.
اولین مسئله ای که موجوده و یا به عبارتی میتونیم بگیم مشکل در اجرای این قانون این هستش که دقیقا تکلیف روشن نیست. ممنوعیت تردد در ارتباط با وسایل نقلیه کاربراتوری در کلان شهرها یعنی چی؟ آیا جریمه باید بشن؟ توقیف باید بشن؟ از ادامه حرکتشون باید جلوگیری بشه؟ مطلب بعدی اینه که اگر نحوه اجرا هم معین بشه چگونه میشه واقعا در همین شهر تهران حدودا 90% موتورسیکلت ها کاربراتوری هن؟ آیا شما از 4 میلیون موتورسیکلت حتی همه این موتورسیکلت هایی که هست بگن جریمه بخوام بشن یا احیانا مصوبه باشه بر توقیفشون در پارکینگ ها، کجا اینا بایستی نگهداری بشن؟ اگر ما بخوایم وسایل نقلیه کاربراتوری رو از ادامه حرکتشون جلوگیری بکنیم، از دست مالکینشون بگیریم انتقال بدیم به پارکینگ، یا بخوایم جریمهشون بکنیم، آیا براشون جایگزینی پیشبینی شده؟
طبق مطالعه نتایج سیاهه انتشار آلایندگی شهر تهران در همین سال 1400، 21% از سهم انتشارات ذرات معلق آلاینده هوا متعلق به موتورسیکلت ها و 10% از آلودگی هوای ناشی از آلایندگی های اکسید های نیتروژن مربوط به تردد تاکسی هاست. آقای فتحی، کارشناس اقتصادی محیط زیست، معتقده اجرای چنین مصوبه ای ارتباط مستقیم با تامین منابع مالی برای اجرا و جایگزین های معیشتی صاحبان خودروها داره.
میگفتن مثلا تاکسی های فرسوده رو از زور خارج کنیم، با سبب خوبی هم بود، اومدن شروع کردن به اقدام کردن، ولی فکر نکرده بودن شما وقتی یه تاکسی که 20 سال 30 سال داره کار میکنه میخوای از زور خارج بکنی، اون راننده اون تاکسی داره با اون ارتزاق میکنه. خب تو وقتی میخوای تاکسیشو از زور خارج کنی، یا باید پول معوض یه خودروی نو رو بهش بدی که بره یه خودروی نو بخره، یا وامی رو بهش بدی که بتونه تامین هزینه بکنه، بتونه جاگزین کنه که از زندگی ساخت نشه. حتی مثلا فرض کنید صاحب صنعت اگه بخواد ارتقای فناوری بده، اون هم هزینه میخواد برای اجرای اون خط تولیدی که باید رو اندازی بکنه تا کیفیت میکنه موتوری که تولید میکنه رو ارتفاع بده. این هم الان با این شرایط بحثی دولت یا اعتبار مناسبش از قبل پیش بینی کرده باشه، تخصیص بده به صاحبان و مسئولان مرتبط و بعد ازشون انتظار داشته باشه حالا بایستی بیاید پای عمل و پای اجرا تا ما ببینیم وضعیت چقدر تغییر میکنه.
در حال حاضر حدود 10 میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور در حال ترددن. توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و جایگزین برای کاربراتوری ها قدم اصلی برای از رد خارج کردن و نوسازی هاست. معاینه فنی هم نقش اساسی داره که باید دید کی منجر به کاهش انتشار آلاینده ها و بهبود کیفیت هوا میشن.
شما دوستان عزیز هم میتونید نظر خودتون رو راجع به این موضوع برای ما پیامک کنید به 30610.
این پیک بامدادی.
بعد از ساخت ساختمان‌های اداری و تجاری لاکچری توسط بنیاد مستضعفان که چندی پیش خبرساز شده بود، اما حالا بشنویم از ورود این بنیاد به ساخت مسکن برای نیازمندان. همکارم جعفری گزارش میده.
بنیاد مستضعفان، بنیادی که طی سال‌های مختلف بارها تیتر یک خبرها شد، گاهی به دلیل کمک به محرومین و در مقابل گاهی به دلیل ساخت پاساژهای لاکچری. پاساژهای معروف که در شهرهای بزرگ مختلف احداث شدند. در شهرک غرب تهران میتوان سه مجتمع تجاری و لاکچری میلاد نور، دیدوما و پلاتین را دید. محسن رفیق دوست، عضو هیئت امنای بنیاد مستضعفان:
میلاد نور و ساختمان لاکچری نیست، ولی مجموعه که مدن جمع شدن اونجا رو خریدن تبدیل شد به ساختمان لاکچری.
ساخت و سازهایی که همواره با نقدهایی همراه شد. محسن مقصودی، مجری برنامه سرعیا:
بس اینه که به جایی که به سمت جنگ اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال بریم، رفتیم تو حوزه کارهای لوکس.
بنیادی با دو بازوی اصلی، یک بازوی درآمدزایی و دیگری بازوی مصرفی برای کمک به نیازمندان. محسن رفیق دوست، رئیس وقت بنیاد مستضعفان:
نظر مقام معظم رهبری این هست که ما با تلاش بیشتر بتونیم سهمی از
محرومیت زدایی رو در مناطق محروم به عهده داشته باشیم.
اما برخی سالها برخلاف فلسفه وجودی این نهاد انقلابی، درآمدها بیشتر صرف فعالیت‌های تجاری شد. به گفته مسئولان بنیاد مستضعفان، اکنون رویه تغییر کرده و ساخت مسکن برای نیازمندان دستور کاری جدی شده. پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، آبان سال 1400
900 هکتار زمین در سراسر کشور آوردیم و اینو به صورت رایگان در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار میگیره.
اصلاح مسیری که ساخت 20,000 واحد مسکونی برای نیازمندان یکی از ثمراتشه. ساخت واحدهایی که عملیات اجرایی آن از روستای اهل سنت نقاب شهرستان درمیان آغاز شد. پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان.
بنیاد مستضعفان